حدود 32 دقیقه از ساعت 10 بامداد رو در محضر شما عزیزان سپری می‌کنیم. رسیدیم به بخش آموزشی برنامه. جناب آقای علیرضا نصرتی فر که در این بخش با ما همراه میشن. قبل از اون من تلفن برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم: 22652525 پیام کوتاه 3036 37. اگر سوالی دارید از حضور ایشون همین الان میتونید با ما در تماس باشید. آقای نصرتی فر سلام، صبح شما بخیر.
به نام خدا، بنده هم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان محترم.
در خدمت شما
هستیم. ایام مبارک شما.
بله، خیلی متشکرم آقای نصرت فر، در خدمتتون هستیم. سوالات شنونده های عزیز رو هم از حضورتون میپرسم.
بله، ما خدمت دوستان عرض کردیم که در فصل مجامع قرار داریم و در این فصل یکی از کارگاه های آموزشی بسیار مناسب برای ما این هست که در این مجامع شرکت کنیم، یا اگر فرصت و حالا توانش به لازم که سهامدار نیستیم نداریم، حداقل اخبارش رو از طریق سایت های مربوطه پیگیری کنیم و انشاءالله بتونیم به هر حال بهره برداری از اون داشته باشیم. گفتیم در مجمع بر اساس دستور جلسه ای که اعلام میشه، به خصوص منظور ما مجمع عادی سالیانه هست که گزارش هیئت مدیره قرائت میشه و گزارش حسابرس و بازرس قانونی، و در گزارش حسابرس و بازرس قانونی گفتیم که به هر حال یک سری نکات وجود داره که به بخشی از اون اشاره کردیم و گفتیم که در پایان نوع اظهار نظرها 4 اظهار نظر داریم که این اظهار نظر میتونه مقبول باشه، مشروط باشه، مردود یا عدم اظهار نظر. معمولا اگه اظهار نظر مردود و عدم اظهار نظر باشه، نماد معاملات اگه متوقف شده باقی میمونه تا زمانی که به هر حال این بندها، این اظهار نظرها عوض بشه و به هر حال شرایط مناسبی شرکت پیدا بکنه برای اینکه بتونه در بازار مورد معامله قرار بگیره. بند اظهار نظر مقبول به این معنی نیست که وضع شرکت مناسب، بلکه وضعیت شرکت رو با تطبیقی که با گزارشات داره اعلام میکنه، و مشروط هم اون در واقع این تطابق رو با قید شرط یا شروط و یا به عبارت دیگه شاید با استثناءاتی که وجود داره در واقع این تطبیق رو حسابرس اعلام میکنه. به بندهای شرط باید خیلی توجه کنن سهامداران محترم در زمانی که خوان سهمی رو بخرن، سهمی رو بفروشن، و به خصوص در فصل مجامع هم که به هر حال حتی در مجمع یکی از تکالیف این هست که در مورد بندهای شرط اظهار نظر بکنن، و تکالیف مجمع بر اساس این اظهار نظرها خواهد بود برای اصلاح یا به هر حال سکوتی که ممکنه مجمع در قبال بعضی از اینها داشته باشه، چون امور مالی و هیئت مدیره شرکت برای بعضی از اینها ممکنه پاسخ‌هایی هم داشته باشه. اونقدر این گزارش حسابرس و بازرس قانونی مهم هست که بدون قرائت گزارش بازرس قانونی تصمیم نسبت به ترازنامه و سود و زیان معتبر نیست.
بله،
در بند گزارش هایی که اظهار نظر شد، معمولا بند هایی که در واقع مربوط بازرس هست قرائت میشه یا عنوان میشه در اون گزارش، که میتونه به موارد قانونی اشاره بکنه، مثل اینکه فرض کنید تقسیم سود با توجه به بندهای گزارش حسابرس رو معمولا حسابرس بازرس قانونی تذکر میده که توجه بکنید این سودی که در صورت مالی میبینید با توجه به بندهایی که اشاره کرده حسابرس ممکنه این سود واقعی شرکت نباشه، پس توجه کنید در تقسیم سود، چون بر اساس قانون تجارت تقسیم سودی که محقق نشده که بهش سود موهوم میگیم ممنوع هست و نمیتونیم اون سود رو تقسیم بکنیم. قوانین و مقرراتی که وجود داره راجب قانون تجارت اگه موردی هست، مثل ماده 240 قانون تجارت راجب تقسیم سود اگه رعایت نشده باشه بازرس در گزارشش میاره، یا مواردی که بر اساس دستورالعمل‌ها و قوانین و مقررات بورس تطبیق نداشته باشه اونها رو بازرس متذکر میشه. اگر تکالیف مجمع قبلی و اقدامات انجام شده و موارد نقصش رو معمولا بازرس در گزارش خودش میاره که مثلا فرض کنید تکلیف مجمع سال قبل این بود ولی این تکلیف انجام نشد، و یا اگر البته موارد نقض رو معمولا میاره و اظهار نظر میکنه نسبت به گزارش هیئت مدیره که در گزارش هیئت مدیره من بررسی کردم با اشرافی که به وضع شرکت دارم در اون خلاف واقع دیدم یا ندیدم، که معمولا نمیبینم، و مغایرت با اهمیت اطلاعاتی که در شده در گزارشات و اسنادی که شرکت منتشر کرده از وظایف بازرس است که اینها رو در گزارش خودش بیاره. بعد از اینکه ما گزارش حسابرس و بازرس قانونی قرائت شد، معمولا بعد دستور جلسه بعدی تصویب صورت‌های مالی است.
بله،
که اگر این صورت‌های مالی مورد تصویب مجمع قرار بگیری، یک نوع مفاسد حساب هست به هیئت مدیره، چون هیئت مدیره سهام وثیقه بایستی در صندوق شرکت یا بنای وثیقه کنن سهامی رو برای جبران خسارت هایی که ممکنه بر اساس تصمیمات اونها به شرکت وارد بشه.
آقای متاسفانه
این سهام وثیقه بر اساسنامه در اساسنامه تعیین میشه به حجم قانون تجارت، ولی معمولا تعداد بسیار تعداد کمی هست که اون معنی وثیقه و ضامن رو دیگه نداره، ولی خب به هر حال یک مفاصل حساب پس بعد از تصویب صورت‌های مالی.
خیلی متشکرم آقای نصرت فر، اگه موافق باشید یه فاصله از اتاق فرمان بگیریم و بعد بپردازیم به سوالات دوستان شنونده. سپاسگزارم.
الف ب پ ت س ج م چ ه خ ب بیتار وام ورود به دنیای سرمایه.
ر رقابتی سین سوال کنید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان، من هادی حامی هستم، کلن 30 میلیون سرمایه دارم. آیا سرمایه گذاری در این موقعیت زمانی در بورس میتونه مناسب باشه و خرید سهام کدام شرکت ها مناسبه؟ هیچ گونه اطلاعاتی ندارم، خواهش میکنم بنده رو راهنمایی بفرمایید، در سال 83 هم کلی ضرر کردم. جناب آقای نصرتی فر در خدمت شما هستیم، اگر لطف بفرمایید جناب آقای هادی حامی رو سوالشون رو پاسخ بدیم.
بله، ایشون و ما هر کدوم اگر بدون اطلاع هر اقدامی رو انجام بدیم قطعا به اون هدفمون نخواهیم رسید. بدون اینکه ما اطلاع کافی از نقشه راه ها داشته باشیم به سمتی حرکت کنیم قطعا به هدف نخواهیم رسید.
درسته.
طبیعی بدون اطلاعات اگر ما وارد بازار بشیم خب به هر حال ضرر کردن خیلی بدیهی هست. منتها برای اینکه از بازار بتونن استفاده بکنن بهترین پیشنهاد برایشون این هست که برای سرمایه گذاریشون حتما از صندوق های سرمایه گذاری مشترک استفاده بکنن و اینکه انشالله از این به بعد سعی کنن یک مواردی رو از بورس حالا آموزش ببینن، فرا بگیرن و بتونن رأسا خودشون انشالله سرمایه گذاری.
بله، ما معمولا در طول برنامه ها از سهامداران موفق هم خواسته بودیم که از تجربیاتشون برای ما در برنامه استودیو بورس بگن که دوستان شنونده بتونن استفاده بیشتر و بهتری ببرن انشالله. 0936 060 گفتن آیا فصل مجامع موقع خوبی برای خرید و فروشه؟ سوالشون خیلی واضحه.
ببینید بسته به اولا فصل مجامع ما خیلی از شرکت ها رو داریم که الان فصل مجامعشون نیست و میتونن حالا مورد سوال نیست، اما فصل مجامع فصلی هست که معمولا اطلاعات بیشتری منعکس شده، شرکت به اون اهدافی که گفته و پیش بینی کرده به هر حال نزدیک شده و خب پیش بینی برای سال بعدش رو هم معمولا اعلام کرده. فقط نکته‌ای که وجود داره اینه که در فصل مجامع بحث تقسیم سود که بحث آینده ما خواهد بود، تقسیم سود وجود داره بر اساس حالا شرایطی که من مفصل توضیح میدم انشاءالله روزای بعد، و یک نکته که بعد از تقسیم سود به اندازه سود تقسیمی قیمت تعادلی محاسبه میشه و از قیمت سهام کسر میشه.
بله.
و 8 ماه شرکت فرصت داره که این پرداخت انجام بده، مگر در شرایطی که بر اساس اطلاعاتی که در مجامع منتشر میشه یا بعد از مجامع بر اساس تعدیلایی که ممکنه شرکت داشته باشه بازگشایی نماد بدون دامنه نوسان باشه و اون وقت ممکنه به هر حال افزایش قیمت وجود داشته باشه. جواب کلیش بستگی به اون شرکت و اون سرمایه گذاری هست که مدیریم انجام میده.
بله آقای نصرت فر، یک مورد تلفن هست با هم بشنویم.
خواستم بپرسم که با سرمایه کم هم میتونن بورس شرکت کنن بخرن سهام؟ حسینی از مشهد.
آقای نصرت فر در خدمتتون هست.
ما به هر حال امکاناتی رو فراهم میکنیم که مردم ما همه بتونن سرمایه گذاری بکنن. مبلغ شاید خیلی مهم نباشه، اون نفس عمل این هست که ما با مفهوم سرمایه گذاری آشنا بشیم، ولی اون که اصل هست اینه که این سرمایه ما مازاد بر نیاز ما باشه. اگر ما در خانواده نیازهایی رو داریم اونها رو تعیین نمی کنیم و به عنوان یه سرمایه کم میخواییم سرمایه گذاری کنیم، من توصیه نمی کنم. اما هر کدوم از شهروندان کشور ما حتی بر شرط خاص میتونن وارد بشن و سرمایه گذاری بکنن، اگه اطلاع دارن که خب مستقیم، اگه نه از طریق غیر مستقیم از سرمایه‌گذاری در عرض کردم صندوق سرمایه مشترک میتونن وارد بشن و برای از منافع بازار سرمایه استفاده بکنن، چرا که هر چقدر این بازار گسترده تر بشه هم به نفع بازار هست هم به نفع افراد. برخلاف بازارهای دیگه است که اگر دست زیاد بشه ممکنه صدمه بزنه به اون بازار یا سرمایه گذاران اون، به بازار سرمایه بازاری هست که هر چقدر تعداد سرمایه بیشتر باشه، تعداد سرمایه گذاران بیشتر باشه، قطعا بازار بهتر، پویاتر و فعالتر رو خواهیم داشت.
آقای یا خانم عبایی اگه درست خونده باشم گفتن لطفاً کارشناس برنامه فرق بین DPS با EPS تحقق یافته رو توضیح بفرمایید.
عرض کردیم انشالله هفته بعد صحبت‌های منو گوش کنن. بله. DPS سود تقسیم شده هست و EPS سودی که شرکت به دست آورده. قبلا EPS رو پیش بینی میکنه، میگه من 100 تومن سود به دست خواهم آورد. فرض کنید بعد از اینکه سال مالی تموم میشه ایشون این شرکت 90 تومن سود به دست میاره، EPS تحقق یافته این 90 تومن هست.
درسته.
ولی EPS پیش بینی شده 100 تومنی که قبلا اعلام کرده. از این 100 تومن باید ببینیم چه مبلغی رو شرکت به دست آورده یا تحقق پیدا کرده که میتونه همون مبلغ کمتر یا بیشتر باشه.
بله. آقای حسین فرهادیان از شیراز گفتن برای جذب سرمایه‌های سرگردان جامعه و هدایت اونها به سمت بورس و به تب تولید بهتر کارمزد معاملات کمتر از این بشه، نظرتون چیه آقای نصرت فرد؟
به هر حال یه بازاری رو ما میخواییم به هر حال هزینه‌هاش رو تامین بکنیم، به هر حال یه مقدار کارمزد باید وجود داشته باشه، ولی این کارمزد زیاد نیست. تمام کارمزدهایی که به کارگزار، سازمان، سید، شرکت سپرده‌گذاری، مدیریت فناوری، بورس تهران و فرابورس پرداخت میشه، عدد همه اینها رو جمع کنن کمتر از 0.5% میشه و این کارمزد خیلی زیادی نیست.
بله.
حالا اگر انشالله کم هم بشه که دیگه به نفع سهام دارن، ولی ما دنبال این باشیم که درآمدهامون رو با سرمایه‌گذاری‌های مناسبی که انجام میدیم، ما دنبال بازده 0.5% یا 0.2% بیشتر نباید باشیم. ما باید بیشتر از اونچه که بانک‌ها و با سرمایه گذاری بدون ریسک به ما میدن بتونیم به دست بیاریم.
آقای نصرت فر 919-47-888 گفتن چرا سازمان دلیل تأخیر اطلاعیه ها رو اعلام نمی کنه تا قابل پیگیری باشه؟
همکاران ما در سازمان تلاش میکنن که اطلاعات رو برای شرکت ها بگیرن، اما متاسفانه بعضا اتفاق میفته که شرکت ها در ارائه اطلاعات کمی کندی میکنن و یکی از ابزارهایی هم که متاسفانه در دست بازار هست این هست که تنبیه شرکت اینه که ما نمادش رو متوقف کنیم و اینجا این مدیران شرکت نیستن که تنبیه میشن، بلکه سهامدارا هستن که نقشه‌بندیشون کاهش پیدا میکنه و خیلی به صلاح اونها نخواهد بود. اما تمام تلاش ها، تمام آیین‌نامه ها، مقررات، پیگیری ها انجام میشه تا شرکت ها اطلاعات رو به نحو درست، صحیح و به موقع بتونن ارائه کنن.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای نصرتی فر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.